زادی مجله شامگاهی.
با سلامی دوباره به همه شنونده های رادیوی آزادی، آنهایی که این لحظه گوش به گفتارهای ما دارند. من سفرگل عالمی از استودیوی دوشنبه شما را به شنیدن نشر سیوم و جنبستی این برنامه در روز پنجشنبه 14 ژانویه سال 2010 دعوت میکنم. حالا در اینجا ساعت 9 شب است و من در این برنامه تنها نیستم.
من خیرمان بخوزاده هم شما را در نشر امروزه مجله شامگاهی از استودیوی پراگ همراهی میکنم. سلام عزیزان، ساعت ما اینجا حالا 5 بعد از ظهر است، 5 بیگاه است و برنامه را نخست با نگاه به آخرین رویدادهای تاجیکستان و جهان شروع میکنیم. همکارم سید قاسمی قیامپور در نزد میکروفون.
تشکر. شنوندگان ارجمند سلام. ایالات متحده به خاطر شرکت در عملیات جستجویی و نجات بخشی و تامین امنیت هزاران نظامیان کشور را به هایتی می فرستد. مایور برایان فیکل یک مقام وزارت دفاع آمریکا گفت که برای این عملیات تقریبا 3,500 افسران و سربازان سفر بر شدند و گروه نخستین 100 نفره تا آخر همین روز به هایتی می رسد. آنها با 2,200 دریانوردان کشور می پیوندند که نیز در عملیات جستجویی و نجات بخشی، تامین امنیت و انتقال کمک های بشری به مردم از زمین لرزه مدهیش آسیب دیده شرکت خواهند کرد. همچنین چند کشتی نظامی امریکایی از جمله کشتی بزرگ کارل وینسون در سویل های هایتی لنگر می پرتویند. در همین حال امروز هواپیماها از چین، فرانسه و اسپانیا به پایتخت هایتی پورت آپرینس ده ها تن مواد آذوقه و دارور و دیگر مواد موردی نیاز آوردند. امروز خانم هیلری کلینتون وزیر امور خارجه امریکا با نجات هر چیز دوتری مردمی زیر آورها مانده تاکید کرده.
Now most urgently our priority is search and rescue.
اجلترین کاری که باید انجام شود این جستجو و نجات دادن آدمان است. ما تصمیم گرفته‌ایم از همه چاره‌ها به خاطر از زیر خرابه‌ها بیرون آوردن آدمان و نجات دادن حیات هر یکی از ده‌ها هزار آدمان زیر آوارها باقی مانده کار بگیریم.
See if we can save any of the lives of the tens of thousands of people who are trapped in the collapsed buildings.
تعداد قربانیان زمین لرزه مدهش در هایتی تا هنوز معلوم نیست و اما سروزیر کشور ژان ماکس بیلریف در صحبت با شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان گفت که تقریبا 100 هزار نفر به هلاکت رسیدند. سازمان طبیبان بدون مرز خبر داد که با قرارگاه های موقتی یاری تعجیلی طبی هرچی بیشتر مجروحان وارد می شوند و جراحات اکثر آنها خیلی سنگین است. زمین لرزه مدهش در هایتی کشور واقع در حوزه کریب صبح روز چهارشنبه با وقوع پیوست. و از دیگر خبرهای مهم جهان، تعداد قربانیان حمله مرتلبانه در ولایت اوروزگان افغانستان به 20 نفر رسید. در این حادثه که امروز در بازار بزرگترین شهر ولایت دهراوود به وقوع پیوست ده نفر مجروح شدند. امید کرزای رئیس جمهوری افغانستان این حمله را شدیدا محکوم کرد و گفت که آن علیه شهروندان بیگناه صورت گرفته است. روز پنجشنبه هیئت فرماندهی ناتو در افغانستان از یک حمله مرتلبانه دیگر در ولایت هلمند خبر داد. در این حمله یک کارمند پلیس کشته شده، 5 نفر دیگر جراحت برداشتند. امروز در تهران مراسم جنازه دانشمند معروف بخش فیزیکای هسته‌ای مسعود علی محمدی برگزار شد. او صبح روز سه‌شنبه در کنار منزلش در محله قیطریه تهران از ترکش بمبی که در موتورسیکل گذاشته شده بود به هلاکت رسید. مسئولیت حمله را هنوز نفر یا گروهی بر دوش نگرفته است. و اما تهران در این کشتار جاسوسان زرخرید ایالات متحده و اسرائیل در کشور را عیبدار کرد. در مراسم جنازه مسعود علی محمدی از هزار نفر شرکت کردند و برخی از آنها مرگ با اسرائیل و مرگ با امریکا شعار می زدند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. حکومت چین برای تشکل افکار عموم از طریق سامانه‌های اینترنتی مسئولیت احساس می‌کند. در این باره نماینده شورای دولتی چین وان چین اظهارات پخش کرد. او هشدار داد که در بخش چینایی اینترنت با نشر مواد ترغیب کننده فسق و فجور، قلابی و دارای اطلاع بر دروغ اجازه داده نخواهد شد. اظهارات اخیر مقامات چین پاسخ به هشدار دیروزه شرکت بزرگ اینترنتی گوگل است که از محدودیت های سنسوری به تنگ آمده برای ترک بازار چین اظهار آمادگی کرده است. و شرکت ایرفلوت روسیه استفاده هواپیماهای تو 154 را قطع کرد. نماینده این شرکت با خبرگزاری ترتاز گفته است که تا خریداری هواپیماهای نوی مسافربر سوپر جت ایرفلوت با جای تو 154 هواپیماهای ایرباس را استفاده خواهد کرد. صحبت کرد. تو 154 تقریبا 40 سال در شوروی سابق و روسیه با کشوندن مسافران مشغول بود. آخرین پرواز این هواپیمای شرکت ایرفلوت از یکاترینبورگ با مسکو صورت گرفت.
حالا سوال این است که آیا هواپیماهای 154 که معمولا از دوشنبه به مسکو پرواز میکنند اجازه در مسکو فرود آمدن رو خواهند داشت یا نه؟
بله، ولی یعنی منظور درست است گپ سر این که این هواپیماها در دیگر شرکت ها پرواز میکنند. من از شرکت ایرفلوت خط کرده است، یعنی که استفاده از این هواپیماها را.
تشکر به شما سید قاسم که ما را در جریان آخرین خبرهای ساعت گذاشتید. شنونده عزیز، برای دریافت اخباری بیشتر به سامانه اینترنتی آزادی مراجعه کنید. آزادی.org یا آزادی.tj به خبر نمانید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا توجه کنید به عنوان مطالب اصلی این نشری برنامه.
اتحادیه اروپا جریان آمادگی و برگزاری انتخابات قریب الوقوع پارلمانی در تاجیکستان را نظارت خواهد کرد.
نشست باتومی که انتظار می رفت پروژه های انرژی و اصطلاح غیر روسی را بررسی می کند، با دنبال پخش خبری نامدن پرزیدنت اوکراین به این مجلس محتوای خود را از دست داد.
مقامات تاجیکستان میگویند حجم مبلغ‌های تا امروز از فروش سهمیه‌های روغن جمع‌آوری شده را آشکار نخواهند کرد. و حالا نخست شروع میکنیم با آخرین تحولات سیاسی تاجیکستان. اتحادیه اروپا قرار است نماینده های خود را برای نظارت از انتخابات پارلمانی تاجیکستان فرستاد. انتخابات مجلس نمایندگان این کشور در روز آخر ماه فوریه امسال برگزار می شود و در این باره امروز در ملاقات پیر مورل نماینده ویژه اتحادیه اروپا در کشورهای آسیای مرکزی با رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در دوشنبه صحبت شده است. آیا در این نشست باز کدام مسائل مورد بررسی قرار داشت سفرگو؟
در پای این نشست که از روی معلومات ما 2 ساعت دوام کرده است، خیرامان آقای مورل در صحبت با خبرنگاران گفت که برای دستگیری بودجه تاجیکستان اتحادیه اروپا در سال آینده 75 میلیون یورو کمک خواهد کرد که در اساس توافق دو جانبه به بخش اقتصادی و اجتماعی مصرف می شود. و حالا فرصت مناسبی داریم که جزئیات بیشتری این دید و بازدید ها رو از گزارش همکارم عبدالقیوم قیوم‌زاد در شهر دوشنبه بشنویم.
اتحادیه اروپا با تخصیص 75 میلیون یورو بخش اجتماعی بودجه تاجیکستان را در سال جاری دستگیری خواهد کرد. این مبلغ برای پرداخت معاش بازنشستگان در تاجیکستان مصرف خواهد شد. پیر مورل نماینده ویژه اتحادیه اروپا در کشورهای آسیای مرکزی که بیش از 2 ساعت با رئیس جمهوری تاجیکستان ملاقات داشت همچنین گفت که اتحادیه اروپا جهت ترمیم و نوسازی نیروگاه قیراقوم در شمال تاجیکستان و بنیاد های خردی برق آبی در رود سرخاب در شرق این کشور 60 میلیون دلار کمک خواهد کرد. نماینده ویژه اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی گفت که یکی دیگر از اهداف سفر او به تاجیکستان به انتخابات قریب الوقوع پارلمانی در این کشور ارتباط میگیرد. او افزود که اتحادیه اروپا جریان انتخابات پارلمانی تاجیکستان را از طریق سازمان امنیت و همکاری در اروپا نظارت خواهد کرد و امیدوار است که این معرکه در چهارچوب موازنه بین المللی صورت بگیرد.
OBSE с командой наблюдателей, которые очень хорошие эксперты, которые уже так и работали.
او میگوید ما در چهارچوب سازمان امنیت و همکاری اروپا در روند انتخابات تاجیکستان حضور خواهیم داشت. گروه ناظران ما در انتخابات پیشینه پارلمانی تاجیکستان شرکت داشتند و این نوبت نیز ناظران ما این معرکه را نظارت خواهند کرد.
کنیشنا مویس باشیم انتریسان بودیم اتوا داشته رسموتید.
نماینده ویژه اتحادیه اروپا روز چهارشنبه با نمایندگان احزاب سیاسی تاجیکستان نیز مسئله انتخابات قریب الوقوع پارلمانی را بررسی کرده بود. این در حال است که نمایندگان برخی از حزب‌های سیاسی میگویند توقع آن را ندارند که اتحادیه اروپا و یا سازمان امنیت و همکاری در اروپا جهت برگزاری انتخابات شفاف و منصفانه در تاجیکستان تأثیر نظررس گذاشته توانند. رحمت الله ظاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید اتحادیه اروپا اهرام و یا فشنگ تاثیرگذاری به حکومت جهت برگزاری انتخابات دموکراتی را دارد، ولی تاکنون مشاهده نشده است که این اتحادیه و مخصوصاً سازمان امنیت و همکاری در اروپا از چنین اهرام استفاده کرده باشند، بلکه موضع حقوق انسان و مراعات ارزش‌های دموکراسی را این سازمان در کشورهای شوروی پیشین همیشه بعد از مسئله اقتصاد گذاشته است.
پرابلم در اون است که استراتژی اتحاد اروپا بسیارتر با همکاری همراهی با دولت‌های مشترک المنافع روانه کرده شده است و مسئله های مثل که اقتصاد، اکولوژی، از مسئله های حقوق، حقوق آزادی انسان، از مسئله های انتخابات برای وی ها مهمتر و بالاتر حساب می شود.
ضمناً در جریان ملاقات پیر موریل نماینده ویژه اتحادی اروپا در آسیای مرکزی و پرزیدنت تاجیکستان، همچنین مسئله کمک این سازمان به زلزله زدگان ناحیه ونج، تأمین امنیت منطقه و افغانستان و تحکیم مرزهای تاجیکستان با این کشور با هدف جلوگیری از قاچاق مواد مخدر مورد بررسی قرار گرفته است. پیر موریل اشاره کرد تاجیکستان یکی از نخستین کشورهای آسیای مرکزی است که سند همکاری با بانک سرمایه‌گذاری اروپا در لوکسمبورگ را به تصویب رساند و این اقدام فضای همکاری با این اتحادیه را مساعد کرده است. دلیل این در قیاس با سال گذشته تقریبا 10 برابر افزایش پیدا کردن کمک این اتحادیه به بودجه تاجیکستان است. سال گذشته مبلغ این کمک در حجم همگی 8 میلیون یورو بوده است که اکنون به حد 75 میلیون خواهد رسید. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
دیدار و ملاقات نماینده ویژه اتحادیه اروپا با رئیس جمهور تاجیکستان. باید گفت دیروز در صحبت با رادیوی آزادی از دوشنبه در برابر اظهار امیدواری از عادلانه و شفاف گذشتن انتخابات پارلمانی، آقای موریل اینچنین به سوال درباره روابط اخیر میان تاجیکستان و ازبکستان در زمینه ساختمان نیروگاه‌های آبی پاسخ داد. جناب موریل گفت در این مسئله بحث برانگیز باید دلایل‌های هر دو جانب شنیده شود و گفت سند اخیر تاجیکستان درباره استفاده آب در آسیای مرکزی مهم به نظر می‌رسد.
بله، و این گفت که تاجیکستان سالی گذشته یک سند بسیار جالب رو باری اول درباره سیاست آب منتشر ساخت. قسمت اولی آن ماه ایول و قسمت دومی آن ماه سپتامبر نشر شد. این سند برای بررسی های حساس در بخش های آب، انرژی و انرژی آبی جنبه های قابل قبول دارد، گفت این مقام بلندپایه اروپایی. صحبت های مذکور در حال است که بحث میانی تاجیکستان و ازبکستان بر سر ساختمان نیروگاه های عظیم بر فراز رودخانه های فرامرزی هنوز حل و فصل نشده است. داره. و دوشنبه این ماه در میانی ساکنان کشور فروش سهمیه های نیروگاه راغون را شروع کرد.
بله، و سفرگو زمنان امروز با جریان فروش این سهمیه ها و بعضی مسائل بحث طلب برخواهیم گشت در جریان برنامه. البته شنونده عزیز، ولی حالا توجه کنید به یک آگهی شنونده عزیز.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
رادیو آزادی. نشست باتومی که انتظار می‌رفت پروژه انرژی با اصطلاح غیر روسی را بررسی می‌کند، به دنبال پخش خبری ناآمدن پرزیدنت اوکراین به این مجلس محتوای خود را از دست داد. به دنبال اعلان تصمیم رئیس جمهوری اوکراین اشتراکداران دیگر نیز پشت سر هم از سفر باتومی دست کشیدند. چی شد و چرا تصمیم‌ها دیگر شدند؟ پاسخ این سوال در گزارش همکارم ساجده میرزا.
بحث برنامه‌های انرژی در ساحل بحر سیاه به روز پنجشنبه طرح ریزی شده بود و قرار بود در این نشست برنامه‌های آلترناتیوی انتقال گاز و نفت به اروپا بدون عبور قلمرو روسیه روحی تازه بگیرند. اما نشست دو روزه به اشتراک کشوری کلیدی انتقال دهنده انرژی به اروپا اهمیت خود را از دست داد. پرزیدنت اوکراین یوشنکو، یکی از شرکتداران سبقت ریاست جمهوری این کشور، گفته است که سرگرمی در معرکه انتخابات او را از سفر گرجستان باز داشته است. خودداری یوشنکو از سفر گرجستان به اصطلاح روسی تأثیر بازی دامینو را به بار آورد که اگر یک خشتیان بیفتد خشتهای دیگر را سرازیر می کند. به این ترتیب رئیسان جمهوری لهستان، آذربایجان، لاتویا، لیتوانی اعلام کردند که به مجلس حاضر نمی شوند. اما باز هم جلسه جریان دارد و شرکتداران آن امیدوارند که توانند راه را برای تطبیق طرح‌های انرژی باز کنند. نخست وزیر گرجستان نیکا گیلواری نشست را بعد از ظهر روز پنجشنبه باز کرد. او قبل از افتتاح نشست به خبرنگاران گفت که طرح‌های مورد نظر قبل از همه راه انتقال گاز را توسط گرجستان به رومانیا، بلغارستان و اوکراین هموار خواهند کرد. نخست وزیر تاکید کرد که طرح نابوکو سالانه حدوداً 31 میلیارد کوبمتر گاز طبیعی را از کشورهای حوزه بحر خزر و خاورمیانه توسط گرجستان به اروپا انتقال خواهد داد. در حالی که مسئله سرمایه‌گذاری برنامه نابوکو کیها باز به بنبست وارد شده است، نیکا گیلواری میگوید رقابت این طرح با طرح مجرای جنوبی روسیه اهمیت آن را بیشتر و پشتیبانی جامعه جهانی را از نابوکو افزونتر کرده است. موضوع بنیاد لوله به اصطلاح غیر روسی سال گذشته در اوج بحث روسیه و اوکراین به میان آمد. این هر دو با دعوای طولانی خود اروپا را در شدیدترین زمستان بی گاز ماندند. حادثه زمستان گذشته اروپا را از روسیه دل سرد کرد و به لوله نیازمند نمود که هیچ ربطی به روسیه نداشته باشد. لوله که بدون عبور قلمرو این کشور انرژی قفقاز و آسیای مرکزی را تا اروپا ببرد. این برنامه ها همگی 10% نیازمندی اروپا را به انرژی برآورده می سازند و در چند ماه اخیر اروپا توجه را به آنها کاهش داده است. کمیسیونر نوی اتحاد اروپا در امور انرژی گیونتر یوتینگر روز سه‌شنبه در یک نشست در بروسل گفت اتحاد اروپا را ضرور است که تصمیم خود را در برابر نابوکو همین سال مشخص کند. از سوی دیگر روسیه که اروپا از وابستگی به گاز و نفت آن دلگیر است، با وجود بحران مالی به تطبیق برنامه مجرای جنوبی شروع کرده است و می‌خواهد همچنین برنامه مجرای نورد را به پایان رساند. نشریه ویدامستی چاپ مسکو با اقتباس از یک کارشناس در بانک‌های سرمایه‌گذاری ترویکا دیالوگ گفته است کشورهایی که برای نشست باتومی جمع آمدند سال‌ها برای استقلالیت از انرژی روسیه تلاش کردند، اما در اصل برای نمایش دادن جوهری زیاد ندارند. از سوی دیگر هم صاحبان انرژی، هم کشورهای انتقال دهنده و هم خریداران گاز رسما جزئی برنامه نابوکو هستند. کشورهای فروشنده گاز و نفت آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان و عراق در سال 2009 از شرکت داران اصلی بحث برنامه نابوکو و مجرای سفید بودند. با وجود آنکه رئیسان جمهور به باتومی نآمدند، باز هم در این نشست چهره های مهم با شمول نخست وزیر آذربایجان آرتور رزیزاده، نایب وزیر انرژی قزاقستان لیوزاد کینوف و رئیس شرکت نفت ترکمنستان اگین ممد اتا ممدف همچنین نمایندگان والا مقام اتحاد اروپا و ایالات متحده امریکا حضور دارند.
دیگر شدنی تصمیمی شرکت دارانی نشستی مطبوعات و طرح‌های انرژی به اصطلاح غیر روسی در باتومی.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226
رمز میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت
و حالا مجله شامگاهی را با نگاه به تحولات اخیری تاجیکستان پی میگیریم. سفرگل، ما در آغاز برنامه به شنونده عزیز گفتیم که مقامات تاجیکستان از حالا نمیخواهند راجع به حجم مبلغ های تا امروز به فایده طرح ساختمان روغن جمع آوری شده صحبت کنند. اصل بحث چی است؟
بله خرامان، امانت بانک تاجیکستان که در فروش سهمیه های روغن مسئول است، در صحبت با خبرنگاران از دادن اطلاع درباره حجم فروش سهمیه ها خودداری کرده است. رئیس این بانک در یک نشست مطبوعاتی گفت که بر اساس قوانین بانکی او نمیتواند درباره حجم سهمیه های به فروش رفته اطلاع بدهد، زیرا این سری بانکی است.
ولی طور ما یاد داریم قبل از آغاز فروش سهمیه ها رئیس بانک ملی، وزیر مالیه و نماینده دفتری رئیس جمهوری از طریق تلویزیون بارها اعلان داشتند که فروش سهمیه های روغن شفاف جریان میگیرد و همه روزه به مردم از رفت کارها اطلاع داده خواهد شد. یاد داشته باشد چنین اظهارات پیش از همه برای اطمینان خاطر شهروندان صدا داده بود که به اعتمادی خود را به مسئله هدفمندانه صرف شدن پول های آنها در مثال این طرح بیان کرده بودند. سفرگو،
بله خرامان، همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان امروز در این نشست مطبوعاتی امانت بانک در دوشنبه شرکت داشت و حالا گزارش او را در این زمینه با هم می‌شنویم.
مقامات امانت بانک تاجیکستان که فروش سهمیه های نیروگاه راغان را بر عهده دارد حاضر نشدند درباره تعداد فروش سهمیه ها اطلاع بدهند. محمد امینوف رئیس این بانک در یک نشست مطبوعاتی در پاسخ به این سوال رادیو آزادی که آیا فروش سهمیه ها سر دولتی اعلام شده است گفت: من تنها درباره مسئولیت بانک میتوانم ابراز نظر کنم. و جناب محمد امینوف افزود:
وظیفه ما همچون بانک خدمت به نزاج است. شخصی که به بانک وارد می شود و مبلغ می گذارد مطابق قانون در باره سر بانکی ما یگان اخبارات در باره یگان نزاج پیشنهاد کردن نمی توانیم.
خبرنگاران از جناب محمد امینوف خواستند که او نه در باره سهم مشتریان بلکه در باره تعداد عمومی فروش سهمیه ها اطلاع بدهد. وی گفت که بانک برای دادن این اطلاع مسئول نیست و به این سوال وزارت مالیه باید پاسخ بدهد. وزارت مالیه نیز در گفتگوی قبلی با رادیوی آزادی از پاسخ دادن به این سوال خودداری کرده بود. این در حالی است که قبل از آغاز فروش سهمیه ها بارها از طریق تلویزیون اظهار داشتند که فروش سهمیه شفاف است و دولت آماده است اطلاع هر روزه را به مردم در این باره برساند. به گفته پروفسور حاجی محمد عمروف همین قول شکنی ها و بردوش یکدیگر بار کردن مسئولیت در رابطه با شفافیت فروش سهمیه ها می تواند اعتماد مردم به خرید سهمیه ها را کاهش بدهد.
در کجا شما میبینید که همین فروختن سهمیه ها پنهانی باشد؟ البته در آنجا یگان نیرنگ بازی وجود دارد، در آنجا نشانه های اقتصاد سیاه وجود دارد.
این در حال است که در این اواخر برخی از سهمیه خران اعتراض کردند که سهمیه های 100 سومانی را با قیمت 110 سومانی میفروشند، به خصوص بعد دانشجویان که خرید سهمیه اجباری صورت گرفته است. رئیس امانت بانک در پاسخ به این سوال گفت:
تا همین در وارد شده من این خبر را نداشتم و اگر این خبر چیشه نه تنها این شخص از کار بلکه شخصا من این آدم با ارگان ها میسپرم.
گذشته از این رئیس بانک حاضر نشد به این سوال پاسخ بدهد که سهمیه دار میتواند سهمیه خود را به بانک برگردانده بفروشد. وی گفت: بازار کاغذهای قیمتدار وجود دارد و هر کس میتواند سهمیه خود را در این بازار بفروشد. این در حال است که در حال حاضر در تاجیکستان بازار خرید و فروش سهمیه ها تشکیل نشده است، ولی دولت قول داده است که در آینده این بازار تشکیل خواهد شد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سوال های اول در زمینه شفافیت فروش سهمیه های راغون و طوری من میبینم این موضوع حالا نه تنها مورد توجه رادیو آزادی بلکه برخی نشریه های محلی از جمله سامانه های اینترنتی که در تاجیکستان روی چاپ پرو میبینند همچنین قرار گرفتند. مثلا در یک مطلبی که همین لحظه ها و همین ساعت های نزدیک در سایت اینترنتی اوستو چاپ شده است، عینا همین نگرانی ها در اونجا از زبان تحلیلگران مطرح شده است و یکی از فرضیه های تحلیلگران تاجیک که به مسئله ناشفافیت یا پنهان داشتن مسئله حجم مبلغ های از حساب فروش سهمیه ها به دست آمده اظهار نظر کردند، میگویند که پیش از همه این گونه حادثه ها به آبروی خود تشبث پرزیدنت ضربه میزند که وعده داده بود تمامی کفالت شفافیت برگزاری این معرکه سرتاسری را تامین خواهد کرد. فکر میکنم در روزهای نزدیک این مسئله سوالهای خیلی زیاده را به میان خواهد گذاشت. و شنونده عزیز، اگر شما هم در این زمینه اظهار نظر کردنی باشید میتوانید زیر مطلب همکارم ذوالفقار اسماعیلیان در سایت اینترنتی آزادی فکر و اندیشه های خود را نوشته کنید، ozodi.org یا ozodi.tj.
همان طوری که تا حال بعضی خواننده های دیگری سایت اینترنتی ما هم کردند، بعضی روغن واقعا هم به یکی از پرخواننده ترین مطالب تبدیل شده است و حالا از همکارمان در سامانه اینترنتی آزادی افراسیاب سلطان خواهش میکنیم جالب ترین اندیشه های شما عزیزان را خلاصه کند.
مطالبی مربوط به معرکه فروش سهمیه های نیروگاه راغون در سامانه رادیوی آزادی بحث های زیادی خوانندگان را به بار آورده است و آنها به گروه جانبداران و مخالفان این معرکه تقسیم شدند. یک چند نمونه از این بحث ها را می آوریم. مولوده از دوشنبه می گوید: در رسانه ها می نویسند که خریداری سهمیه ها مجبوری نیست، ولی در عمل از ماهانه مردم اجباری کم می کنند. و گفته است: خدا کند که این نیروگاه ساخته شود، وگرنه ناراضگی ها بین مردم باز زیادتر خواهد شد. عبدالخالق گفته است: من گفته های پرزیدنت را دستگیری می کنم و ما باید این نیروگاه را بنیاد کنیم. یک نفر که میگوید تاجیک ازبکستانی است نوشته است: اگر به من همچون شهروند کشوری دیگر اجازت میدادند البته تا امکان دارم از این سهمیه ها خریداری میکردم. زبیدالله میگوید: ما باید خودمون وطنمون را آباد کنیم و روغن را با پول خود بسازیم. یک خواننده شکوه کرده است که گروه خردی مردم که پول دارند سهمیه خریده در تلویزیون و رادیو مردم را به سهمیه خری دعوت میکنند، ولی فکر نمیکنند که نه همه شهروندان چنین شرایط را دارند. سهراب گفته است من هم امروز سهمیه خریدم و امیدوارم که ذره هم باشد سهم خود را برای بهبودی وطنم گذاشتم. اخیرا سوال گوشه نظرپرسی تارنمای آزادی نیز به موضوع سهمیه های راغون بخشیده شده بود و نتایج این نظرسنجی نیز اختلاف نظر بین خوانندگان را بازگو میکند. در این نظرسنجی که تا امروز بیش از 300 نفر آواز دادند، 43% خوانندگان گفتند که حتما سهمیه خواهیم خرید و 29% جواب دادند که سهمیه نخواهند خرید. 14% خوانندگان گفتند که مایل به خرید سهمیه هستند و حدود 6% آنها میگویند که هنوز تصمیم نگرفتند. خوانندگان گرامی، اگر شما هم فکر و گفتنی دارید، می توانید در بحثگاه های سامانه ما با نشانی www.azadi.tg بنویسید.
تشکر افراسیاب سلطان، مسئول سامانه اینترنتی رادیو آزادی. ادرس رو تکرار می کنم: azadi.org یا azadi.tg. سفرگل،
و با این مطلب کم کم به نیمه اولی این ساعت نزدیک می شویم. شنونده عزیز، در ادامه گفتنی های جالب و مهمی دیگر داریم حتما، از جمله درباره هلاکت دو نفری که سال گذشته عملیات تبدیل گرده را در تاجیکستان گذاشتند.
اما تا اون زمان یک آهنگ خوب تقدیم شنونده عزیز می شود و پس اون مجله شامگاهی ما ادامه خواهد یافت.
عشقی منو قلبی منو باور نداری، بیا با من بمان ماه من، توی هم روزی من هم شام من آغاز و انجام من. با یادی قصه های عاشقی در آن خانه، تمامی لحظه های عاشقانه، اگر آی شبانه بیایی بی بهانه با من
شامگاهی در رادیوی آزادی هستید. حالا ساعت در دوشنبه 9:28 شام است. برنامه را با یادآوری از موضوع های قسمت باقی مانده برنامه ادامه می دهیم.
تحلیلگران مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان احزاب سیاسی را در ضعف و بی‌نفوذی در پیشروی انتخابات پارلمانی کشور متهم کردند.
از سه بیماری که عملیات تبدیل گرده را پارسال در بیمارخانه های تاجیکستان گذاشتند، دو نفر جان دادند.
ساکنان روسیه میگویند که از میان رسانه‌های خبری همانا بیشتر از رسانه‌های عنعنوی تلویزیون و رادیو و روزنامه‌ها استفاده می‌کنند.
و آوازخوان لولا عزیزی باید با جایزه هنرمند شایسته مردم قدردانی شد.
بله، این یک صحبت خیلی گرم و صمیمی است خیرامان که در قسمت نهایی برنامه خواهیم شنید. ولی حالا توجه کنید به تحولات اخیری پیش از انتخاباتی تاجیکستان. امروز تحلیلگران مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری حزب‌های سیاسی تاجیکستان را برای به قول آنها کم فعالیتی و نفوذی نشاندن بزرگشان در چشم جامعه انتقاد کردند. رهبر این مرکز که با خبرنگاران ملاقات داشت گفت که ضعف حزب‌های مخالفین این است که در روی خطی آنها چهره های با نفوذ و شناخته و کسبی کم است و این چیز نیز می تواند یکی از سبب های جدی به پارلمان نو راه نیافتن اکثری آنها شود.
البته سفرگل از زبان یک نهادی رو به دولت شنیدن چون یک اتهام حادثه غیر عادی نیست. تا امروز در پارلمان تاجیکستان اکثری کل را ما می دانیم نماینده های حزب حاکم خلق دموکراتی تشکیل می دهند. و امسال هرچند هم ظاهراً سیمای رقابت و انتخاباتی کم دیگر شده به میدان کارزار حزب‌های مخالفی دولت هم وارد شدند، ولی با نظر داشتی طبیعت واقعی این حزب ها باز هم نه همه به شامل شوی نیروهای واقعاً هم دموکراتی به پارلمان اطمینان دارند، چون به شفافیت برگزاری انتخابات اعتماد ندارند. نیروهای چالشگر و مخالف دولت بعید است که این نوبت هم توانند در پارلمان به طور برجسته حضور خود را ثابت کنند.
این بحث خیلی جالب است خیرامان. بله. و حالا بیاید در این زمینه گزارش همکارمون حرمگل قادی رو بشنویم.
وعده رئیس جمهور در مورد تامین شفافیت انتخابات پارلمانی ماه فوریه حزب‌های سیاسی تاجیکستان را طور به نظر می‌رسد یک اندازه به اصطلاح دست پا خورده کرده است. دلسردی اکثر این احزاب که به امکان برگزاری یک انتخابات آزاد و عادلانه در تاجیکستان به نظر شبهه نگاه می‌کردند باعث شد که آنها به این معرکه آمادگی چندانی نگرفتند. این است که در مرحله پیشبری نامزدها پیشرفت همان حزب حاکم خلق دموکراتی است که تعداد بیشترین نامزدها در حوزه‌های رودی را تا کنون معرفی کرده است. حزب حاکم همین طور در اکثر موارد منصبدارهای سابقه دار را به کرسی وکیلی پیشبری کرده است، زیرا مطمئن است که آنها با استفاده از نفوذی که دارند در انتخابات حتما برنده خواهند شد. تحلیلگران دولتی هم بر این باورند که حزب حاکم در انتخابات ماه فوریه بر رقیبان خود به آسانی غالب خواهد آمد. سوراب شریپوف رئیس مرکز استراتژی نزد رئیس جمهور تاجیکستان گفت حزب حاکم خلق دموکراتی در مقایسه با احزاب مخالف نامزدهای شناخته تر در جامعه بیشتر مطرح رو پیشبری کرده است که شانس حزب حاکم به پیروزی رو در این معرکه خواهد افزود.
چی خوب بود این بازی نیست، این یک خیلی هم عملی جدی اصحابی سیاسی می باشد. وقتی که حزب خلق دموکراتی با این جدیت خیلی هم مستحکم استوارانه نظر میکند، دیگر حزب میگویند که انا مو انا این خیل و یو انا این خیل آدموی وزین پیشنیاد میگویند. خب میبخشید این بوزیچه نه، این انتخابات سیاسی است، این ارگان قانون برور جمهوری تاجیکستان انتخاب میکنند.
سفلو سفروف معاون مرکز تحقیقات استراتژی گفت که احزاب مخالف با یک نظری تنگ وارد سبقه شده نمیخواهند که از نیروهای بیرون حزبی استفاده کنند. آقای سفروف چنین برخورد را نمونه ضعف این تشکل های سیاسی میداند.
نباشد پتانسیال جمعیت تاجیکستان خیلی پرقوت است. از اونجا همه اونها را حزب خلق دموکراتی استفاده کرده نمیتونند. لیکن اگر این حزب را استفاده کنند این به فایده ملت و دولت ما میشود.
اما نمایندگان احزاب میگویند مشکلی آنها بیشتر دستی تنگ است نه تنگی نظر. رحمت الله ظاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید که حزب او توانسته است یکی از شخصیت های آبرومند و شناخته را با انتخابات ماه فوریه بسیج کند.
لیکن از نگاه نظر با همه گونه مثال مسئله هایی که جامعه یا زندگی یا که مثال حیات جامعه دولتی، نظر حزب سوسیال دموکرات از نظر حزب خلق دموکرات وسیع تر است.
کارشناسان امکانات محدود مالی و عدم یک ساختار موثر حزبی را بخصوص در مضافات از دیگر عوامل های میشناسند که دست احزاب بخصوص مخالف را از مشارکت گسترده در انتخابات ماه فوریه کوتاه میکند. یک تشکلی که امکانات نسبتا خوبتر مالی و هم یک ساختار نسبتا بهتر حزبی دارد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است. ولی رئیس حزب محی الدین کبیری درباره امکانات حزبش در انتخابات در پیش ایستاده چنین میگوید:
اگر واقعا احساس میکنم که حزبای سیاسی شخصیت‌های ورزیده ندارن، باید که کمیسیون انتخاباتی را اجازت میدادن که نمایندگان احزاب میبودند، بعد معلوم میشد که آیا حزبای سیاسی شخصیت‌ها و نامزدها ارزنده دارن یا ندارن. این را فقط انتخابات معین میکند.
ولی ابراهیم عثمان تحلیلگری مسائل سیاسی بر این نظر است که متاسفانه در روی خط حزبهای سیاسی افرادی همراه یافتند که چندان جرأت و درک سیاسی ندارند و حتی از خود دفاع کردن نمیتوانند. چی جای حرف پیروزی در انتخابات است؟
اگر از زمین 100 چند نفری که پیشنهاد شدند در روی خط حزبی من نظر دارم نگاه کنید، اگر از سلف کلشون آدمای ناشناخته است، آدمایی که نمیدونم در جامعه طرفدار در یک محل اصلا نیستند، یعنی اکثر کلشون همین خیال مانند هستند.
در هر صورت احزاب سیاسی تاجیکستان در چنین یک حالی دست و پا خوردگی وارد مرحله نوبتی انتخابات معرکه های تبلیغاتی می شوند. پیشبرد کارزار انتخاباتی به گفته یک مصاحب ما یک کار خیلی پرهزینه است و احزاب مخالف که در دست تنها وعده خشک و خالی دولت در مورد برگزاری یک انتخابات شفاف را دارند، از صرف مبالغ بزرگ در این معرکه همچنان اندیشه میکنند که مبادا کار انتخابات مثل دفعه های گذشته واسم به تقلب به نفع نمایندگان دولت بکشد و مبلغ های در انتخابات گذاشته احزاب این بار هم به هوا برود. حرمگل قادر، رادیوی آزادی، دوشنبه.
انتقاد تحلیلگران دولتی از بی‌نفوذی حزب‌های مخالف دولت در پیشرو انتخابات پارلمانی.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
یک حادثه ناخوش اخیراً در ولایت بدخشان رخ داد. با بیمارستان شهر خاروق یک بار 3 کودک با علامت زهرآلودشوی آورده شدند. پزشکان 2 کودک را از مرگ نجات دادند، اما کودک سوم در پی این بیماری جان داده است. پزشکان ضمن تشخیص آشکار کردند که این کودکان از استعمال کنسروهای در شرایط خانه آماده شده و حسیب و مکرونهایی که مدت ها در بازار زیر آفتاب سوزان نگاه داشته شده و مهلت استعمالشان کیها گذشته است، زهرآلود شدند. جزئیات بیشتر را در این باره همکارمان میرزا جلالی شاه جمال در دست دارد.
با بیمارستان خاروق یک بار 3 کودک با علامات زهرآلودشوی بدن وارد شدند. سرپزشک شعبه ایو و بیسکونی سفر خودربیک ویزا داشت که با کمک پزشکان 2 نفر از مرگ نجات یافتند، اما کودک سوم فوتیده است. سرپزشک بیان داشت سفر نیاز محمد و 4 ساله در حالت بیهوشی و بیمارستان وارد شد. پزشکان علاج مولجه ویرو نداشتند.
سبب اساسی زهرآلودشوی معلوم نیست. خیلی اردم کردیم، اما 2 نفر از مرگ نجات دادیم، لیکن یک تا فوتید و دیر آوردن و مرگ کلینیکی قطع داخل شد، اما یاگری گذروندیم لیکن فایدهش نشد.
با گفته سرپزشک علول، متخصصان مرکز دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی سبب های زهرآلودشوی را معین میکنند. سرپزشک شعبه بیماری های سرایتی مریم نظرفا گفت که پس از رساندن کمک پزشکان، علول وضع سلامتی 2 کودک دیگری بیمار که تحت معاینه آنها قرار دارند بهتر شده است.
در شعبه سرایتی در عین حال 2 نفر بیمار کودکان هستند. حاضر حالتشان خوب است. این کودکان یک تا 3 ساله و یک تا 4 ساله.
اما سردار مرکز دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی ولایتی فرید مظفرف گفت که اونو نمونه مواد اویلو که در عرفه زرون شوی در خانواده اطفال استعمال گردیدند برای تشخیص گرفتند و تنها پس از 4 روز سبب اوی زرون شوی رو معاین خواهند کرد. و گفت که اما بنابر کمبود تجهیزات و داروهای کیمیاوی امکان مشخصا از کدام نمود مواد غذا زهر آلود گردیدن اطفال وجود ندارد. سردار مرکز خورش های گوناگون رو که از میوه و سبزیجات و در شرایط خانگی در ظرف های شیشگی تیار می شوند یکی از منبع های سرایت شوی نامید. به گفته سردار مرکز، موجهیت عدم شرایط فروش مال مواد در بازار خلوخ که در برخی از موارد زیر روی کشاد قرار دارند، ورون شوی مواد تیزتر به وقوع میپیوندد و این گونه مواد اونیز میتوانند منبع سرایت شوی باشند.
خیلی ما میتونیم گفتم که مثال از حقیقتا از زمان محصولات خوراکی کدام محصولات مثال زهرآلودشوی به وقوع اومد، لیکن نمود برای نداشتن تشخیصگاه بعضی داروهای به طور کنکریتی برانگیزنده همون کسیلا گفتم ما نمیتونیم.
در همین حال سردار نظرات سبزای بدخشان پنجشنبه به طور بزرگ داشت که در پی واقعی حادثه زهرآلودشوی متخصصان ریاست استانداردیزاسیا مرکز واگرشناسی و حفظ حقوق به خاطر جلوگیری از گسترش احتمالات سرایت شوی، سنجش اولت مواد خوراکی در بازار خوراک و مطابق بودن صفت آن به معیارهای استانداردی را شروع کردند. به گفته سردار ریاست، در جریان سنجش قبلی نیز یک مقدار مواد مولدش به آخر رسیده از قبیل آسیب، نمک، رفغل رستنی رو مصادره کردند. میرزو جلال شاه جمال رادیو زودی خوروخ.
زهرالوچوی اطفال در خوروخ بر اثر استعمال غیزای مهلتش کهنه شده. سفرگولین گزارش زمان پخش می شد بایدم خبری اخیر از انجامی نچندان موفق تجربه های اول تبدیل گرده های سه بمر در دوشنبه از جانب طبیبانی تاجیک آمد.
این چی خبر از خیرامان؟ من متوجه نشدم.
اگر یاد داشته باشید ماهی نویبر ما هم در آزادی این موضوع رو گزارشی مفصل کرده بودیم که در تاجیکستان بار اول پزشکان تاجیک جراحی تبدیل گرده را انجام داده، گرده های سالم خیش و نزدیکان بیماران را به آنها دوخته بودند، پیوست کرده بودند و تا آخر سال وزارت بهداشت میگوید که این گونه تجربه را سه دفعه گذرانده است، ولی از این سه حادثه در نهایت دو بیمار جان دادند.
اوه خیلی تاسف آور است.
بله،
خیرامون. ولی علت هلاکت آنها چی باشد؟
ببینید مسئولین میگویند که مشکل در خود بیماران بود که مقررات طبیبان را رعایت نکردند، ولی طوری همکاری ما ناصر جان مامورزاده میگوید با فکر آنها نه همه متخصصان طب راضی شده میتوانند.
دو نفر از سه بیمار که ماهی نویبر سال 2009 در شهر دوشنبه در آنها عملی تبدیل گرده انجام شده بود اخیراً فوتیدند. دو ماهی پیش برای نخستین بار در تاجیکستان عملیات ترانسپلانتاسیا یا تبدیل گرده سوی جراحان تاجیک گذرانیده شد و سه بیمار صاحب گرده های نو شدند. در اول پزشکان و مقامات وزارت بهداشت انجام این عملیات جراحی را نادر و بی‌نظیر نامیدند، اما فوت دو نفر از سه بیمار سوال های زیادی در رابطه به ضرورت و به خطری انجام چنین عملیات مشکل در بیمارخانه های تاجیکستان در آینده را به میان آورده است. صاحب نظر رحمانوف معاون وزیر بهداشت تاجیکستان میگوید در رحلت افراد بیمار پزشکان عیبدار نیستند، چون افراد بیمار پس از یک ماهی از بیمارستان رخصت شدن به سبب رعایت نکردن دستور پزشکان خود فوتیده اند. آقای رحمانوف افزود
در شما هر سی بیمار تمام خراجاتی در دوره عملیات و پس از خراب شده شد بگردن یک وزارتی تندرستی است. از این لحاظ وزارت امکانیت ندارد پس از جراحی نمودن نیز داروهایی که گران ارزش هستند پیوسته به شهروندان کشور تامین نمود و دوره گذراندن این جراحی ها با دوره خروج زکام موسمی گریپ راست آمد. شما میدانید بعد از جراحی باید یک شرایط معینی نگاهبینی بیمار باید در بهرها جای داشته باشد.
معاون وزیر بهداشت تاجیکستان همچنین گفت فعلا وضعیتی نفری سوم که تبدیل گرده کرده است معتدل ارزیابی می شود. در همین حال نعیم صادقف کارشناس مسائل طب میگوید با این ادعا که پزشکان در فوت دو بیمار گرده تماما مقصر شمرده نمی شوند چندان موافق نیست. به گفته آقای صادقف هنوز در تاجیکستان طبی آزمایشی به حد لازم رایج نشده است. پزشکان تنها آنچه که در کلینیکاهای خارجی می آموزند در تاجیکستان عملی میکنند، اما ویژگی های طبابت، تأثیر به جسم انسان و پیامد های احتمالی هر تجربه نو را پیش از پیش پژوهش نمیکنند. کارشناس صادق فوزود دقیقا معین نمودن علت مرگ بیماران که تبدیل گرده کرده اند تنها یک راه دارد.
بیافسیا یعنی همون پوچکش گرفته، یعنی در اصل همون پوچکا در درین آدم همون یکون از واجین شدگه یا نه، یعنی سکیت اکادم یه بینن که همون پوچکا همون در درین آدم функционирует кадесе, и он ее уже бапсидан автоге. И рак, то же самое, вода инфонопазира, то он в ахтеке, масана му, хэш табо, и джерад метан барус критера. Яни, доктор, аду штабушан, ай хогдам, чмешава. Яни, ич каз, хабардо нам гарда. دایجا اصلا ممکنه که عجب و همین تجربه‌ای که هوزی مود گذرونده میشد اول در حیوانات گذرونده شد جمعه از طرف دکتران ما، یعنی یک یک برو اودان ده کردن این از طرف نخاقی هم بو درست نیست از طرف اتیکان گرید.
با این وجود مقامات وزارت بهداشت تاجیکستان میگویند ادامه تجربه انجام دادن عملیات تبدیل گرده در تاجیکستان ناگزیر است، چون هر سال در این کشور نزدیک به 50 نفر به تبدیل گرده احتیاج شدید دارد. وزارت بهداشت میگوید برای انجام یک چنین عملیات در تاجیکستان کم و بیش $4,000 آمریکایی باید مصرف شود. صرف نظر از اینکه بیمار همچنین باید داروبار گران نرخ را نیز پس از جراحی خریداری کند، اما در بیمارستان های خارج از کشور یک چنین عملی تبدیل گرده با صرف حدوداً $100,000 امکان پذیر بوده است. صرف نظر از فوت دو بیمار که گرده تمدیل کرده اند، شماری بیمارانی علاقمند به انجام این جراحی در تاجیکستان کاهش نیافته است. همین حالا 25 نفر برای انجام عملی ترانسپلانتاسیه گرده در آنها نوبت خون را انتظارند.
انجام ناموفق عملیات تبدیلی گرده در تاجیکستان، اگر نظری در این باره بیان کردنی باشید شنونده عزیز، می توانید زیر این مطلب ناصر جان مأمورزاده همکار ما در سایت اینترنتی آزادی فکر و اندیشه های خود را نوشته کنید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@arifi.org.
و آدرس سامانه اینترنتی ما ozodi.org است. و حالا می خواهم شنونده عزیز را با نتیجه های یک تحقیقات شناس کنم سفرگو.
این چی تحقیقات بوده از خیرمان؟
در رابطه با معروفیت رسانه های خبری است. نصف جمعیت روسیه اطمینان دارند که رسانه های نو با مثل وسایل اطلاعاتی اینترنتی نمی توانند به طور پوره جای رسانه های انعنوی مثل تلویزیون و رادیو را بگیرند. در این باره تحقیقات اخیر مرکز آموزش افکار عمومی روسیه خبر می دهد که بعد آموزش میزان معروفیت وسایل اخبار عمومی در نظر ساکنان این کشور به چنین خلاصه آمده است، ولی عین زمان 37% یا هر نفر سیوم در روسیه باور دارند که رسانه های اینترنتی دیر یا زود پر جای رسانه های اطلاعاتی تا حال عمل کننده را خواهند گرفت. در یک صحبت تلفنی با مسکو از رئیس اداره تحقیقات سیاسی مرکز آموزش افکار عمومی روسیه استیپان لیووف خواهش کردم مهمترین نکات این تحقیقات را برای شنونده های آزادی خلاصه کند.
در مجموع ساکنان روسیه از کاری وسایل اخبار عموم راضی هستند و 53% میگویند که همه آنها جوابگوی طلبات قشرهای گوناگون جامعه هستند. پیش از همه چنین قناعتمندی را جوانان از 18 تا 24 ساله و دارای معلومات عالی بیان کردند. 33% برعکس از کاری رسانه ها اصلا راضی نیستند. یک چیز جالب این است که از نگاه قشر کلانسال جامعه، یعنی از 45 تا 60 ساله ها و ساکنان شهرهای خرد، رسانه ها در برابر ارائه معلومات باید باری معینی معنوی و اخلاقی هم داشته باشند. هر نفر سیون در پرسش ما گفت که اعتماد دارد رسانه های اینترنتی با گذشت وقت می توانند جای وسایل اخبار سنتی مثل تلویزیون، رادیو و روزنامه ها را بگیرند. جالب است که از 32% جمعیت روسیه باور دارد که معلومات صفتاً بلند و تحلیلی نشریه های پرمحتوا که با پول ارائه می شود همیشه خریدار خود را خواهند داشت. 22% گفتند که روزی می رسد نشریه های بی پول جای مطبوعات پولکی دوری را تنگ خواهند کرد.
Что бесплатная пресса рано или поздно вытеснит распространяемые за деньги печатные издания.
این محقق به مسئله ناقناعتمندی اخلاقی یا معنوی از کاری رسانه ها از نگاهی بخشی بیشتر کلانسال جامعه تاکید میکند. ولی آیا مسئله پوشش منصفانه و بی‌طرفانه خبر و اطلاعات از جانب رسانه ها مورد ناراضگی مردم نبوده است؟
این سوال را هم اتفاقا به او دادم سفرگل و پاسخ او چنین بود.
بله، آنها را مسئله پس شدن معنویات جامعه توسط رسانه ها خیلی در تشویش گذاشته است. موضوع بی‌طرفی و میزان اعتماد به درستی خبر و واقعیت معلومات مسئله است که در نوبت دوم از جانب آنها مطرح شده است.
آیا در زمینه اعتماد به رسانه ها چی ها گفته می شود؟
телевидение стоит на первом месте не только по уровню смотрения.
Хамон телевизион аз назари эътимод ва ҳам мизони истифода дар ҷои аввал қарор дорад. Ҳоло тақрибан 98% ҷомеаи Русия маълумотро асосан аз телевизион мегирад ва аҷиб аст ки дар чашми мардум мизони эътимод ба маълумоте ки тавассути телевизионҳои минтақаӣ ва маҳаллӣ пахш мешавад назар ба телевизионҳои марказӣ баландтар аст. Инҷо фикр мекунам масъала дар баланд будани сатҳи назорат аз кори расонаҳо нақши муҳим мебозад. Агар мизони истифода ва эътимод با رادیو و نشریه های دوری در حدود 40-60% باشد، از اینترنت حالا 25-30% جامعه روسیه استفاده می کنند.
و سوال آخری من این بود که هدف برگزاری چنین یک پرسیش در آخر سال گذشته چی بوده است؟
безусловно проблема свободы слова она очень актуальна в России конечно
مسئله آزادی بیان مشکلی خیلی جدی در جامعه روسیه است. هدف ما نشان دادن نقطه های ضعف این مسئله و هم راه حل های آن بود. ما در این زمینه خیلی تحقیقات زیاد و دراز مدت پیاده کرده ایم. باید گفت که مشکلی اصلی مربوط به دستیابی به آزادی بیان در روسیه پیش از همه با دسترسی خبرنگاران به معلومات وابسته است. مسئله در این است که همان نه همه ساختارهای دولتی در ارائه معلومات به خبرنگاران حسن آمادگی نشان می‌دهند. مشکل دیگر مربوط به ثبت نام رسانه های نو و آغاز کار مطبوعاتی جدید می باشد. وجود نظارت از کار مطبوعات و رسانه ها از جانب ساختارهای دولتی مشکل جدی دیگر است و همه این مسئله ها باید حل شوند.
Степан Львов, رئیس اداره تحقیقات سیاسی مرکز آموزش افکار عمومی روسیه بود. در پرسشی مذکور که آخر ماه دکبر انجام شده، نتیجه هایش روز چهارشنبه چاپ شده است، 1600 ساکن 140 منطقه روسیه شرکت کردند.
خیلی جالب است خیرامان، ولی بیاید حالا از این همه موضوع های سیاست و اقتصاد و انتخابات و رسانه های خبری کمی دور می رویم.
خیلی خوب است.
من امروز با یک آوازخان خیلی خوش صدا و معروف صحبت کردم و دلم بسیار می خواهد به شنونده عزیز خوش خبری از نامی لاله عزیز و رسانم. این آوازخان دسته هنری دریا که قریب 20 سالی سابقه هنری در صحنه تاجیک دارد و همچون آوازخان کسبی در میان مردم شناخته می باشد، اخیراً با گرفتن عنوان هنرپیشه مردمی سزاوار دانسته شد.
مبارک شود. خانم لالا واقعاً هم یک آوازخوان محبوب مردمی است که در شیوه به خود خاصی خیلی صمیمی مردمی آهنگ اجرا کرده است همیشه.
بله واقعا هم همین طور است. خانم لالا میگوید این عنوان او را دیرتر ولی در عین کمالات عمر و سیقلیابی هنر و آواز را دریافت است. اینک گوش بدهید به مصاحبه ما با این آوازخوان محبوب مردمی تاجیک لالا عزیزه. خب لالا جان، اولا من شما را مبارک باد میکنم با عنوان هنرمندی مردمی تاجیکستان که تازه شما به آن سزاوار دانسته شدید. مبارک باشد.
تشکر زیاد.
هنرمندای از شما بعد به صحنه آمده این عنوان را صاحب شدند. چرا اینقدر دیر رسید به شما این عنوان؟ شما را دیر پیدا کرد.
که همین روز بودست نصیب ما عنوان را گرفتن. نکه با فکر میکنم که من در وقتی همین پیشروی کاری خودم که بیشتر است و سرودهای بهترین را ثبت کردم، در عین رونق رواج صنعت خود من عنوان را گرفتم. وادار میسازد که باز پیوسته سرودهای بهترین تیار کنم، برای ملت خود خدمت کنم، سرودهای سرایم که بدلی دیده های مردم جای گیرم.
شما چند بار سفری راغون داشتید، بگید که سهمیه هم خریدید شما در قطار دیگران؟
با قدر امکان به شرایطی آیله نگاه کرده سهمیه خریدیم، هم فرزندانم هم خودم هم شوهرم و کمی هم باشد سهم خود را در این نیروگاهی مقدس نهادیم.
از اون سفری هنری که بر آغون داشتید کمی یادآور می شدید که چطور گذشت؟ خیر کنسرت دادید اونجا؟
ما در سفری هنری به نوراباد اول رفتیم، بعدی نوراباد، بعد بر آغون آمدیم و مردمی راغون به کارگران این نیروگاه کنسرت دادیم. آنها چقدر تشنه سرود بودند و ما در چشمان آنها حس کردیم که سرودهای وطنداری و وطندوستی که ما سرایدیم و مردم آنجا را شاد گرداندیم با این سرودهای خود، در چشمان آنها باز نیروی نو را دیدیم که آنها مثال فکر میکردیم که یک قوه بخشیدیم، گویا که آنها از هنرمندان دوست داشته خود را از نزدیک دیدند، با آنها یک قوه دیگر بود.
لالا جان، یک اندازبندی که برای هنرمندان پیش بینی شده است و حتی هنرمندای هستند هم که مثلا جریمه دادند برای در یک معرکه در یک توی بجای یک سرود دو تا خواندند و مثل حیات مومین و بگید که به شما مثلا یگان گذشت های به همچون هنرمندانی که سهمیه خریدید، باز در راغون در برنامه کنسرتی حکومتی شرکت می‌ورزید، یگان چیز پیش بینی نشده است که مثلا از این اندازها شما رو آزاد کنند یا کم کنند؟
دیده نشده است، لیکن ما نمیدانیم. برای که چیز برای هنرمندان مثلا این معرکه ها رفتن، این اندازبندی به همون وابسته است فقط. حالا که معرکه ها در شهر کم هستند، به این حالی ما دوچار نگشتیم و نمیدانیم که اول ما اندازبندی های خود را علاقه قطع کرده موندیم، برای اینکه حالا میدانیم که توی نیست.
چند سرود نو هم تازه تیار کرده اید که میخواهید ثبت کنید، این کدام سرود ها هستند؟ کلاسیکی هستند یا مردمی هستند؟
من این سیم سرود است که در باره راغون ثبت نمودیم با انسامبل دریا و در علاهیدگی یک سرود نو ربایات زرافشان برای ثبت آماده است و باز نیت دارم که چند سازهای کلاسیکی برای مخلصان خود پیشکش نمایم، برای اینکه چند مدت است که تا حال من ثبت نکردم و امروز من فکر میکنم که آواز من به جای رسیده است و باید که من سازهای کلاسیکی را یک آوازی من پخته رسیده که من باید سازهای بهترین کلاسیکی را ثبت نموده پیشکش مخلصان گردانم.
لاله جان، من هم همچون یک مخلص شما میدانم که نسبت خود و صنعت خود بسیار سرطلب هستید شما و صدایتان در سرودهای کلاسیکی هم خیلی شیوا و نازک و روان و گوش نواز است و میشود که برای شنونده های رادیوی آزادی یک پاره از اون سرودی کلاسیکی که آماده کرده اید زمزمه کنید. حاضر.
شنیدم این که تو رنجیدی از من، عجب میخوایی با نگویی اکنون، چی کردم این که تو دل کندی از من، ای جراحی وعده‌ای خود رفت بیرون، چی کردم این که تو دل کندی از من، ای دیرایی وعدهی خود رفت بیرون. یا که دیگر سرودی کلاسیکی، در چمن تا رختینا آن قد دل جو می سر خود را از خجالت بر لبی جو می کشد. و مثالی چونی سرده ها
واقعا هم دلنواز می سرایید شما، صداتون خسته نباشد. و یک سال آخرین هم همین از لاله جان که بگید که از فرزندا کدام از پیره های شما دارن می روند؟
فرزندای من همه سعدوست هستند و همه آوازی خوب دارند، فقط نیلوفر یعنی که کسی ما را دوام داده استاده است همچون کارگردانی آواز، و پسری اولین هم بعدی نیلوفر نوروز جان دانشجوی دانشگاه تکنیکی، و سیمین فرزند ما بهروز جان حاضر در مکتب میانه میخواند. نکنم بدنم برای آنها چه خیلی کس به که انتخاب کنند، با آنها ما آزادی دادیم که بگذار خودشان انتخاب کنند.
این صدای زیبای شما را، این صدای شیوای شما را نیلوفر دارد؟ کدامی آنها دارند؟
نیلوفر آوازش خیلی خوب است، بعد بهروز جان نیست. نکنم بدنم که من آرزو دارم که در آینده شاید نبیره های من همچنان آوازخوان شوند. نمیدونم لیکن حاضرش به اینها انتخاب نکردم.
آرزو میکنیم که خانوادتان همیشه همینطور جمع و همینطور هنرمند و همینطور مثل شما دوست داشته و محبوب مردم باشد. تشکر به شما لاله عزیز و آوازخوان محبوب مردمی.
و مادامی که ساعت نوبتی ساعت جمع‌بستی مجله شامگاهی ما هم به آخر رسید سفرگل، اجازه باشد من یک آهنگ خوب رو از این آوازخوان که در هم‌آوازی با دو همکار دیگرش در دریا خوانده است تقدیم شنونده عزیز کنم.
بفرمایید. خیرمان خیلی خوب می شود.
بله، این آهنگ خیلی دوست داشتنی زنده یاد فتح الدین است که برای هواداران رادیوی آزادی حالا تقدیم می شود. ولی در همین جا نشیم روزه مجله شامگاهی ما با انجام می رسد. شنونده عزیز،
تا این ساعت با شما من سفرگل عالمی و همکارم خیرمان با قزاده بودیم. با امید شب خوش و با فراغت، خدا نگهبان شما.
خداحافظ.